تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه فرق المؤمنين الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام مما اسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل الى العام. آخرین بابی که اختلاف شده است که آیا این باب مجمل است یا مبین، مواردی است که حکم شرعی نسبت داده شده است به عین خارجی. در این موارد اختلاف شده است که آیا مجمل هستند یا مبین. کسانی که ادعای اجمال می کنند یک دلیل دارند بر مدعای خودش، با ذکر این دلیل در حقیقت محل نزاع هم واضح و مشخص خواهد شد. دلیل آقایان از چند مقدمه تشکیل شده است. مقدمه اول میگویند در بین علما این مسئله اتفاقی است که حکم شرعی همیشه نسبت داده می شود و تعلق می گیرد به فعل اختیاری انسان و تعلق حکم به عین خارجی لاغو بلکه محال است. مثلا مولا که میگوید اکرم العالم، یک موضوع خارجی و عین خارجی داریم که عالم باشه و یک فعل مکلف داریم که اکرام باشه. وجوب که حکم شرعی است همیشه تعلق میگیرد به فعل مکلف. واجب است چه چیز؟ اکرام. نمیشود وجوب به موضوع خارجی و عین خارجی تعلق بگیرد. بگه یجب العالم، عالم باشد یعنی که عالم. این کلام غلط است. حکم شرعی پس همیشه تعلق میگیرد به فعل مکلف. واجب است اتیان صلات، حرام است شرب خمر، شرب اتیان اکرام، اینا فعل مکلف هستند که دارای حکم. چرا محال است حکم به عین خارجی تعلق بگیرد؟ چون عین خارجی تحت قدرت انسان نیست. مثلا مولا میتواند بگوید یجب و صنع هذه المنزله، ساختن این میز به تو واجبه. خب صنع فعل مکلفه، اما بگه این میز به تو واجبه، اینی که در خارج وجود داره تحت تسلط و سلطه قدرت من نیست، دیگه این وجود داره خودش، من چی کارش کنم؟ یجب المنزده معنانه. چرا؟ چون تحت قدرت انسان نیست. پس دقت کنید، مقدمه اول احکام شرعیه همیشه تعلق میگیرد به فعل مکلف و به عین خارجی حکم شرعی نمیتواند تعلق بگیرد. مقدمه دوم، بنابراین اگر در جایی برخورد کردیم که حکم شرعی تعلق گرفته بود به عین خارجی، برای فرار از لغویت و استحاله و محال بودن، باید یک فعلی رو ما در تقدیر بگیریم. پس هر جا حکم شرعی دیدیم تعلق گرفته است به عین خارجی، باید یک فعلی رو ما در تقدیر بگیریم. مثلا اگر مولا گفت حرم علیکم الخمر، شراب بر شما حرام شده، خمر عین خارجیه، حرام شده شراب یعنی باید یک کلمه شربی رو در تقدیر بگیریم، بگیم حرم علیکم شرب الخمر، بر شما حرام شده است آشامیدن شراب، که فعل مکلف. پس مقدمه دوم، اگر حکم به عین خارجی تعلق گرفت، باید یک فعلی رو ما در تقدیر بگیریم. از این دو مقدمه آقای مستدل چنین نتیجه میگیرد، میگوید در مثال هایی که ذکر میشود حکم تعلق گرفته است به عین خارجی، حرمت علیکم امهاتکم، احلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان بر شما حلال شده است. اینجا حکم تعلق گرفته به عین خارجی که انعام باشند، باید یک فعلی رو ما در تقدیر بگیریم. مثلا بگیم احلت لکم اکل بهیمت الانعام، یا احلت لکم رکوب بهیمت الانعام، حلال شده بر شما سوار شدن چهارپایه، یا خوردن گوشت چهارپایه، یا بگیم حلال شده بر شما حفظ و نگهداری چهارپایه. پس باید یک فعلی رو ما در اینجا در تقدیر بگیم. آخرین مطلبی که مستدل اضافه می کند می گوید افعال مناسب با این حکم فراوان است. می تونیم عطر در تنقیب بگیریم، می تونیم رکوب بگیریم، می تونیم حفظ بگیریم. افعالی که باید در تقدیر گرفته بشه زیاد است. قرینه بر تعیین یکی از این افعال نداریم. کدوم یکی رو در تقدیر بگیریم؟ قرینه بر تعیین احد الافعال نداریم. کلام مجمل و قابل استناد و تمسک نمی باشد. پس به طور خلاصه حکم تعلق میگیرد به فعل نه به عین. اگر حکم تعلق گرفت به عین باید فعل در تقدیر بگیرید. در مورد مثال ها افعال مناسب زیادند و قرینه بر تعیین احد الافعال نداریم. کلام مجمل این بیان می کند و منها مثل قوله تعالی و از موارد مختلف فیه در اجمال قول خداوند تبارک و تعالی حرمت علیکم امهاتکم، حرام شدند بر شما مادرهای شما. و قوله تعالی احلت لکم بهیمت الانعام. حالا ضابط کلی باب چی هست؟ مما اسند الحکم فیه کالتحریم و تحلیل الی العین. از اون جاهایی که اسناد داده شده از حکم در این موارد مثل حالا حکم مثل چی؟ مثل تحریم و تحلیل، حلیت و حرمت به عین خارجی. فقط قال بعضهم به اجمالها، بعضی از علما قائل به اجمال این موارد شده اند. دلیلشون اینه نظرا الی ان اسناد تحریم و تحلیل لا یصح الا الی الافعال الاختیاریه. نظر به این که اسناد دادن حکم حرمت و حلیت صحیح نیست مگر به افعال اختیاریه انسان. دقت کنید باز حکم شرعی تعلق میگیرد به افعال انسان اما نه همه افعال انسان، افعال اختیاریه انسان. مثلا ضربان قلب یکی از افعال شماست اما فعل اختیاری شما نیست، حکم بهش تعلق نمیگیرد. مولا نمیتونه بگه مستحب است بر شما ضربان قلب یا حرام است بر شما ضربان قلب یا گردش خون در رگ‌ها فعل شماست اما فعل اختیاری نیست. حکم به این فعل غیر اختیاری هم تعلق نمیگیرد. پس حکم فقط تعلق میگیرد به فعل اختیاری. اما الاعیان فلا معنا لتعلق الحکم بها، اما عین خارجی معنا ندارد تعلق حکم به اون عین خارجی، یعنی لغو است که حکم به عین خارجی تعلق بگیرد، بل یستحیل بلکه اصلا محال است. و چه محالیت رو گفتیم؟ حکم به یک چیزی تعلق میگیره که تحت قدرت ما باشد و عین خارجی تحت قدرت ما نیست. و لذا تسمى الاعیان موضوعات للاحکام. لذا در همه جا وقتی میخوان موضوع و متعلق حکم رو درست کنن به فعل مکلف میگن متعلق حکم، یعنی حکم اسناد داده شده به فعل. در اکرم العالم میگن متعلق وجوب اکرام است، یعنی الوجوب و اسند الى الاکرام. موضوع حکم چیه؟ که این حکم باید در اون ظرف محقق بشود، موضوعش اون عین خارجی است. و لذا نامیده می شود عین خارجی موضوع حکم، همونطوری که افعال نامیده می شود متعلق و مسند الیه حکم. حکم اسناد داده می شود به فعل و حکم متعلقش فعل نه موضوع. و علیه فلا بد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات فعل تصح اضافته الى العین المذکوره فی الجمله. خب بنابراین مقدمه، پس باید حکم شرعی متعلق به فعل شود. خب در اون مثال های بالا حکم متعلق به عین خارجی شده، ما ناچاریم از این که در تقدیر گرفته شود در مثل اون مرکبات فعلی که صحیح باشد اضافه اون حکم را به اون عین مذکوره در جمله. و یصح ان یکون متعلقا للحکم، و صحیح باشد این که اون فعل متعلق حکم باشد، چون عین خارجی که نمیشه متعلق حکم باشد، پس خارج فعل در تقدیر بگیریم. ففی مثل الآیت الاولا یقدر کلمة النکاح مثلا. مثلا حالا چجوری فعل در تقدیر میگیریم؟ در مثل آیه اول حرمت علیکم امهاتکم در تقدیر گرفته میشود کلمه نکاح. مثلا مثلا گفته میشه حرمت علیکم نکاح امهاتکم. و فی الثانیه اکل، در جمله دوم میتونیم در تقدیر بگیریم کلمه اکل رو، بگیم احلت لکم اکل و بهیمت الانعام. در مثل ول انعام حرمت ظهورها کلمه رکوب در تقدیر گرفته میشود، ول انعام حرمت رکوب و ظهورها. در مثل النفس التي حرم الله، اون نفسی که خدا حرامش کرده، یعنی که حرامش کرده یعنی النفس التي حرم الله قتلها یقدر قتلها و هاکذا. خلاصه باید در هر موردی از این موارد یک فعلی در تقدیر بگیریم. خب حالا مقدمه آخر اینه که افعال زیاد است، افعال مناسب، و ما قرینه این بر تعیین یکی از این افعال نداریم. ولكن الترکیب فی نفسه لیس فیه قرینتون علی تعیین نوع المحذوف، ولكن ترکیب کلام به خودی خود در این ترکیب کلام قرینه بر تعیین نوع اون فعل محذوف نیست. فیکون فی حد نفسه مجملا، پس کلام فی حد نفسه مجمل می شود. فلا یدری فی یا فلا یدرا فی هل ان المقدره، ما در این موارد نمی دانیم که مقدر چیه. آیا کل فعل تصح اضافته الى العين المذكوره في الجمله، آیا ما در تقدیر بگیریم تمام افعالی را که مناسب با این حکم است همه را از یک کنار در تقدیر بگیریم؟ احلت لكم بهيمه الانعام، بگیم احلت لكم ركوب بهيمه الانعام و اكلها و بقائها و حفظها، تمام این افعال را در تقدیر بگیریم، یا نه یک فعل خاص را در تقدیر بگیریم؟ پس دانسته نمی شود در این مورد آیا مقدر ما هر فعلی است صحیح است اضافه اون فعل به اون عین مذکوره در جمله و صحیح است تعلق حکم به اون عین، یا اینکه مقدر ما فعل مخصوص یک فعل مخصوصی کما قدرناه فی الامثله المتقدمه، همونطوری که در مثال های گذشته ما یک فعل مخصوص در تقدیر گرفتیم. چیکار باید بکنیم؟ آیا یک فعل مخصوص در تقدیر بگیریم؟ قرینه نداریم. همه افعال رو در تقدیر بگیریم، پس خب چطور میشه همه افعال رو در تقدیر بگیریم؟ کلام میشود مجمل. و صحیح فی هذا الباب مرحوم مظفر در مقام جواب و رد از این استدلال دو مطلب رو متذکر میشه. مثل اول می فرمایند ما حرف آخر شما رو که گفتید ترکیب کلام فی نفسه مجمل است قبول دارم، یعنی این آیات فی نفسه بدون در نظر گرفتن قرینه این کلمات مجمل است. اگر قرینه‌ای در کلام نداشته باشیم این جملات و این آیات مجمل هست. اما اجمال این آیات رو به دو نحوه می توان برطرف کرد. یک فرض این است که اجمال را برطرف کنیم با تمسک به اطلاق، یعنی بگوییم مولا گفته احلت لکم بهیمه الانعام، مولا در مقام بیان فعل خاصی رو ذکر نکرده، پس مقصود مولا تمام افعال مناسبه. ما به اطلاق کلام تمسک کنیم، مولا فعل خاصی رو ذکر نکرد و قرینه هم بر فعل خاص نداریم، پس بنابراین مراد و مقصود مولا تمام افعال هست. در احلت لکم بهیمت الانعام تمام افعال مناسب رو مبدل کرد. اجمال هم بر طرف میشه مقصود مولا تمام افعال. یک نحوه بر طرف کردن اجمال. نحوه دوم که حق همینه اینه که ما بگوییم قبول داریم مولا در مقام بیان هست، اما این نکته ای رو که هم شما متمسکین به اطلاق و هم قائلین به اجمال ادعا کردید و اون ادعا این بود که قرینه در کلام بر فعل خاص نداریم، این نکته را ما قبول نداریم، بلکه ادعا میکنیم در تمام این موارد قرینه داریم در اراده کردن فعل خاصی. وقتی قرینه داشتیم به قرینه عمل میکنیم، نه به اطلاق کلام تمسک میشه کرد چون قرینه داشتیم، نه هم کلام مجمل هست. قرینه ما چیه؟ قبلا اشاره شد قرینه ما مناسبت حکم و موضوع هست. هر کدوم از این جملات را به دست عرف بدی فعل خاص مناسب با اون جمله رو عرف پیدا میکن. و شاهدش هم میفرمایم اینه که تمام این جملاتی که شما میگید مجمله عرف میگوین مجمل و صحیح فی هذا الباب ان یقال، صحیح در این باب این است که گفته شود ان نفس ترکیب مع قطع النظر عن ملاحظه الموضوع والحكم، خود ترکیب کلام فی نفسه با قطع نظر از ملاحظه حکم و موضوع چون قرینه ما باشه که بعدا اشاره میکنه و عن ای قرینه خارجیه با قطع نظر از هر قرینه خارجی، ترکیب کلام هو فی نفسه یقتضی الاجماع. قبول داریم ترکیب کلام فی نفسه اقتضا میکند اجمال را، لولا ان الاطلاق با این جمله میخوان اشاره کنند به قائلین به اطلاق. نفس ترکیب کلام مجمل است، اگر نباشد ان الاطلاق یقتضی تقدیر کل فعل صالح للتقدیر، کلام مجمل است اگر نگوییم اطلاق در این جملات اقتضا دارد در تقدیر گرفتن هر فعلی را که صلاحیت داشته باشد برای تقدیر گرفتن. امکان داره کسی بگه نه کلام مجمل نیست، ما تمسک میکنیم به اطلاق، مولا در مقام بیان فعل خاصی رو ذکر نکرده و قرینه بر فعل خاصی نداریم، کل فعل صالح رو ما در تقدیر میگیریم الا اذا قامت قرینتون خاصه. ما تمسک میکنیم به اطلاق مگر اینکه قرینه خاصی باشد بر تعیین کردن نوع فعل مقدر. حالا قرینه داریم فرمان بله و غالبا لا یخلو مثل هذا الترکیب، در اغلب اوقات مثل این ترکیبات کلامیه لا یخلو من وجود القرینه الخاصه، خالی از وجود قرینه خاصه نیست، ولو قرینه مناسبت حکم و موضوع، ولو قرینه مناسبت حکم و موضوع. در بعضی از این موارد ما قرینه خاص داریم، در پاره از این موارد هم مناسبت حکم و موضوع است. مثلا اون حرمت علیکم امهاتکم، شما آیات قبل رو نگاه کنید، بحث در سر مسئله ازدواج و نکاح است، چه زنانی بر انسان حلال نکاحشون و چه زنانی حلال نیست. بعد از ذکر پاره از اون زنانی که حلال است بر انسان نکاحش، خداوند فرماید و حرمت علیکم امهاتکم. خب اینجا قرینه خاصه داریم، یعنی حرمت علیکم نکاح امهاتکم. اونجا اینکه قرینه خاصه نداریم مناسبت حکم و موضوع است. و یشهد لذلک، شاهد این مسئله این است انا لا نتردد فی تقدیر الفعل المخصوص فی الامثله المذکوره، ما اصلا مردد نمیشیم در تقدیر گرفتن فعل مخصوص در اون مثال هایی که ذکر شد در سطر بحث و مسیلات ها و همانند اون مثال ها. و ما ذالکه و نیست این عدم تردید ما و عدم اجمال الا لما قلناه من وجود القرینه الخاصه، این عدم تردید ما به خاطر اون چیزیست که ما گفتیم که اون چیز بیان است از وجود قرینه خاصه، ولو اون قرینه خاصه مناسبت حکم و موضوع باشد. و یشبه ان یکون هذا الباب نظیر باب لا المحذوف خبرها، و شبیه هست این که بوده باشد، نزدیک هست این که بوده باشد این باب نظیر باب لایی که خبرش محذوف است. همونطوری که اونجا ما استناد به قرینه مناسبت حکم موضوع کردیم، اینجا هم نظیر اون باب است. الهمن الله تعالی الثواب و دفع عنا الشبهات و هدانا الصراط المستقیم. در آخر بخش اولشون خب دوستا دعا کردم که انشاءالله ما هم وقتی میخونیم به قصد انشاء بخونیم. الجزء الثانی الملازمات العقلیه، المحفل الثانی الملازمات العقلیه، تمثیل من الادله على الحكم الشرعي عند الاصوليين الاماميه العقل، اذ يذكرون ان الادله على الاحكام الشرعيه الفرعيه اربعه الكتاب والسنه والاجماع. جزء اول کتاب که مباحث الفاظ بود به توفیق حرف تمام. جزء دوم کتاب بحث از دلیل عقل یا به عبارت دیگر ملازمات عقلیه. در این رابطه اولین مسئله ای رو که بیان می فرمایند تحریر محل نظام. برای تحریر محل نظام مقدمه ای رو ذکر می کنند که در اول مباحث الفاظ هم به این مقدمه اشاره فرمود. اگر یادتون باشد در اول مباحث الفاظ گفتیم در مباحث الفاظ دو بحث داریم، یک بحث صغری و دیگری بحث کبری. در بحث صغری بحث می‌کردیم، می‌گفتیم آیا امر ظهور دارد در وجود یا نه، آیا شرط و وصف ظهور دارند در مفهوم یا نه، نهی ظهور دارد در تحریم یا نه. این یک بحث بود که اثبات می‌کردیم ظهور امر را در وجود، ظهور نهی را در تحریم، ظهور شرط را در وجود محفوظ. یک بحث کبروی هم داشتیم که عبارت بود از یک جمله، کل ظاهر حجه. گفته شد این بحث کبروی مربوط به مباحث حجت است که در جلد دوم خواهد آمد. اونجا اثبات میکنیم که هر ظاهری شرعا حجت. در بحث دلیل عقل هم عیناً همین دو مبحث جاری است، یک بحث صغروی داریم و یک بحث کبری. بحث صغروی ما بحث میکنیم که آیا عقل حکم میکند به این حکم خاص یا حکم نمی کند، آیا عقل حکم می کند که مقدمه واجب واجب است یا نه، آیا عقل حکم می کند که عدالت حسن است و یجب فعله یا حکم نمی‌کند. این یک مبحثه، مبحث دوم. بحث دوممون که بحث کبروی است این است که هل ان هذا الحكم یا هل ان حکم العقل حجت شرعا ام لا، آیا حالا که عقل حکم کرد به این حکم، آیا این حکم عقل حجت است برای ما و باید بهش عمل کنیم یا نه حجت نیست؟ در این قسمت بحث ما از اون طراز اول است که بحث صغرایی است. ما بحث میکنیم آیا اصلا عقل حکم داره، دلالت بر شیء داره یا نه حکم و دلالت بر شیء این از امامیه عقل است. که حالا چرا گفت عند الاصولیین؟ انشاءالله در جای خودش خواهد آمد که اخباریین قائل به این مطلب نیستن. از یذکرونه اونگاه که ذکر میکنند علمای اصولی ان الادله على الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعتون، ما در اوائل کتب اصولیه میخوانیم علما ذکر میکنند میگن ادله بر احکام شرعیه فرعیه چهار تاست: کتاب و سنت و اجماع و عقل. خب عقل، حالا اینجا بحث از ملازمات عقلیه است و سیاتی فی مباحث الحجه وجه حجیت العقل. مبحث کبروی علت حجیت عقل در مباحث حجت میاد که آیا عقل حجت است یا حجت نیست. اما هنا، اما در اینجا فانما یبحث عن تشخیص صغریات ما یحکم به العقل المفروض انه حجه. اما در اینجا پس همانا بحث می شود از تشخیص دادن صغریات چیزی که حکم می کند به اون شیء عقل، اون چنون عقلی که مفروض است. فرض کردیم که اون عقل حجت است، ما فعلا بحث در حجیت عقل نداریم، فرض می کنیم عقل حجت است. مثل این که در مباحث الفاظ فرض می کردیم ظاهر حجت بود، بعد بحث می کردیم آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه ظاهر در وجوب نیست. ایوب حسب بنا، یعنی بحث می شود در اینجا ان مصادیق احکام العقل، از مصداقها و افراد حکم عقل، الذي هو دليل على الحكم الشرعي، اون چون عقلی که ما فرض کردیم دلیل بر حکم شرعی است، ما فرض کردیم عقل دلیل بر حکم شرعی است. حالا بحث میکنیم از مصادیق حکم عقل، آیا عقل به این مطلب خاص حکم میکند یا حکم نمیکند. و هذا نظیر البحث في المقصد الاول مباحث الالفاظ، و این بحث صغروی در دلیل عقل نظیر بحث در مقصد اول است در مباحث الفاظ عن مصادیق اصالت الظهور التي هي حجه. ما در مباحث الفاظ بحث میکردیم از افراد و مصادیق اصالت الظهور، اون چنان اصالت الظهوری که فرض کرده بودیم حجت است، میگفتیم اصالت الظهور حجت است، در این بحثی نداریم. حالا افراد این اصالت الظهور چیه؟ آیا امر ظاهر در وجوب است پس جز افراد اصالت الظهور است، نهی ظاهر در تحریم است جز افراد اصالت الظهور است یا نه؟ و حجیتها انما یبحثها عنها فی مباحث الحجه، حجیت این اصالت الظهور همان رو بحث می شود از اون حجیت در مباحث حجه. و توضیح ذلک ان هنا مسئله علمی. ایشون با بیان آخری محل نزاع رو باز به مرتبه تحریر می فرمان. بیانشون این است که در بحث دلیل عقلی ما سه مرحله و سه مرتبه داریم و از سه مسئله در حقیقت بحث می کنیم. مسئله اول ما بحث میکنیم عقل آیا در مواردی حکم دارد یا حکم ندارد. مثلا بحث میکنیم عقل دلالت میکند، حکم میکند به حسن عدل یا به وجوب مقدمه یا نه. یه مرحله. پس خوب دقت کنید، مرحله اول عقل آیا خودش حکم دارد یا حکم نه. مرحله دوم بعد از این که اثبات کردیم عقل حکم و دلالت دارد، بحث میکنیم که آیا عقل که میگوید این شی حسن است، آیا دلالت هم دارد بر این که این شی در نزد شارع هم حسن است یا نه. هر که بین دو قسم دقت کنید، مرتبه اول این است که عقل حکم می کند به یک حکم، مرحله دوم این است که عقل بعد از این که حکم کرد به یک شیئی، مثلا عقل حکم کرد عقل حسن است، آیا عقل حکم هم می کند و میگوید شرع هم با من در این حکم مشترک است یا نه. این مرحله دوم، هر دو مربوط به عقل است. عقل خودش حکم میکنه و ایضا حکم میکنه که شرع هم نظرش مثل من است. این مرحله دوم. مرحله سوم بحث این است که بعد از این دو حکم عقل، آیا شارع میگوید این حکم عقل حجت است یا حجت نیست. این سه مرحله و سه مرحله. مرحوم مظفر دو مرحله اول رو در یک باب ازش بحث میکنن و یک مرحله اینجا قرارش میدن. میگن مرحله اول این است که آیا عقل حکم میکند به ان هذا الشيء حسن شرعا، که این در خودش دو مرحله داره. اول عقل خودش حکم میکنه، بعدم حکم میکند که شرعن هم مطلب چی نیست. یک مرحله. مرحله دوم این است که این حکم عقل حجت است یا حجت نیست. بحث مرحله دوم، یعنی بعد از این که عقل حکم کرد که این شی شرعن حسن است، آیا این حکم عقل حجت است یا نه، بحث از این مرحله مربوط به مباحث حجت است. بحث از خود حکم عقل و این که آیا عقل حکم می کند که شرع هم مثل اوس نظرش، بحث از این دو مسئله مربوط به مبحث کنونی ماست. عبارت رو دقت کنید و توضیح مزارک انهونا مسئلته. توضیح این مطلب این است که در این باب دلیل عقلی دو مسئله است. ایشون اون مسئله دوم رو اول ذکر می کنند، اون مسئله ای که مربوط به مباحث حجت است، مربوط به اینجا نیست. مرحله اول انه اذا حکم العقل على شيء انه حسن شرعا، اگر عقل حکم کرد بر شیء که اون شیء حسن است شرعا، او یلزم فعله شرعا، اگر باز کتابی فعله نیست تبدیل به فعله کنه، او یلزم فعله شرعا. پس عقل اذا حکم العقل على شيء، اگر حکم کند عقل بر شیئی که اون شیء حسن است شرعا، مثلا حکم کند که عادل، خودم حکم میکنم که حسن است، شرع هم حکم میکند که حسن است، یا حکم کند عقل که لازم است فعل فلان شیء شرعا، عقل بگه من حکم میکنم شرع هم مثل من حکم میکند که انجام دادن فلان شیء امر به معروف حسن است، او يحكم على شيء انه قبيح شرعا، یا عقل حکم کند بر شیئی که اون شیء قبیح است شرعا، یعنی عقل بگوید من میفهمم که ظلم کردن هم در نزد من هم در نزد شارع قبیح است، او یلزم و ترکو شرعن، یا عقل حکم کند که ترک ظلم لازم است هم در نزد من هم در نزد شرع. به ایه طریق من طرق، به هر طریقی از طرق ما کاری نداریم، علتی سیاتی بیان ها که این طریق ها بیانش میاد. حالا اگر عقل همچه حکمی کرد، هل یثبت به حاضر حکم العقلی حکم شرع؟ آیا به این حکم عقلی حکم شرع ثابت میشود؟ ای انهو من حکم العقل هازا، یعنی اینکه آیا از این حکم عقل هل یستکشف من ان الشارع واقعا قد حکم بذاله؟ ما آیا از این حکم عقل میفهمیم که شارع واقعا همین حکم رو خواسته؟ یعنی از این حکم عقل آیا کشف میشود از این حکم اینکه شارع واقعا حکم کرده است به همین قبح و حسن؟ و مرجع ذلك، خلاصه این مبحث، مرجعش الی ان حکم العقل هازا هل هو حجت ام لا. خلاصه در یک کلمه میگیم ما بحث میکنیم، در یک مرحله بحثمون اینه آیا حکم عقل حجت است یا نه. و هذا البحث كما قلنا انما يذكر في مباحث الحجه، این بحث در مباحث حجت ذکر میشه و ليس هنا موضوع، اینجا محل این بحث نیست. و سیاتی بیان امکان حصول القطع بالحکم الشرعی من غیر الكتاب و السنه. میفرمان بله، حالا اینجا فقط اشاره میکنیم که به زودی در جای خودش بیان میکنیم که از غیر کتاب و سنت هم انسان میتونه قطع به حکم شرعی پیدا کنه، کون راه راه عقل باشه، حالا با تمام خصوصیاتش که میاد. و به زودی میآید بیان امکان حصول قطع به حکم شرعی از غیر کتاب و سنت و اضافه تر کیفه یکون حجه، اگر همچه قطع به حکم شرعی از عقل حاصل میشود چگونه میشود که حکم قطعی عقل حجت باشد. این یک مبحث که اینجا جای بحثش نیست. از ثانی انهو، بحث دوم که اینجا جای بحثش هست این است که ما بحث کنیم آیا عقل میتواند درک کند حکم را؟ آیا عقل میتواند درک کند که این شیء حسن و بعدم حکم کند که حسن شرعا، یا نه نمیتواند درک کند؟ و اگر میتواند در کجاست این درک عقل؟ بحث دوم این است انهو هل للعقل، آیا برای عقل این مسئله هست؟ ما فرض میکنیم عقل حجته، حالا بحث دوم اینه که آیا برای عقل این قدرت هست ان یدرک به طریق من الطرق، از این راهی از راه ها درک کند ان هذا الشیء مثلا حسن شرعا، درک کند که این شیء حسن است شرعا او قبیح یا شرعا قبیح است، او یلزم فعله او ترکو عند الشارع، عقل درک کند که فعل این مسئله در نزد شارع لازمه یا ترکش لازمه. یعنی ان العقل، از اینجا اون دو مرحله ای رو که ما از خارج این قسمت رو دو مرحله کردیم بیان میکنن. میفرمان در حقیقت این بحث درش دو مرحله وجود دارد. مرحله اول اینه که خود عقل درک میکند که این شیء نیکوست. مرحله دوم بعد عقل درک میکند که شارع هم مثل من میگوید هذا الامر حسن، یعنی ان العقل، یعنی اینکه عقل بعد از درک اون عقل لحسن الافعال، بعد از درک عقل حسن افعال را او لزومها، یا بعد از اینکه عقل درک میکند که لازم است اتیان این افعال، ولی قبح الاشیاء، یا عقل درک میکند قبح اشیاء را یا لزوم ترک اشیاء را فی انفسها به ای طریق من الطرق، از هر راهی وقتی عقل درک کرد که این شیء حسن یا قبیح است، هل یدرک مع ذلک انها کذلک عند الشارع، آیا درک میکند با این درک خودش که اون افعال همین طورن، یعنی حسنن یا قبیحن عند الشارع، بعد اینکه خودش درک کرد هذا حسنون، آیا اضافه بر این یک درک دیگر هم داره، یعنی این رو هم میتونه بفهمه که شارع هم مثل عقل همین حکم رو دارد یا نه. و هذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقليه، و این مقصد دوم است که ما نامیده ایم این مقصد را بحث ملازمات عقليه، عقدناه لاجل بیان ذلك، ما آماده کردیم این مبحث را برای بیان همین مطلب، بحث از همین مسئله، فی مسائل، در ضمن چند مسئله، علی النحو الذی سیاتی ان شاء الله، بر اون نحوی که ان شاء الله به زودی خواهد آمد، و یکون فیه تشخیص و صغریات حجیت العقل المبحوث عنها فی المقصد الثانی. و خلاصه بحث این است که ما در این مبحث، در این بحث ملازمات عقلیه، بحث میکنیم از تشخیص دادن صغراهای حجیت عقلی که بحث میشود از اون حجیت در مقصد سوم که مباحث حجت باشد. عقل حجت است یا نه در مبحث سوم ازش بحث میکنیم، اینجا بحث میکنیم که آیا عقل حکمی دارد و آیا عقل حکم میکند که شارع مثل او نظر شارع هم نظر عقل است یا نه؟ ثم لابد قبل تشخیص هذه الصغريات في مسائله، سپس لابد است قبل از این که ما وارد خود اصل صغريات این مبحث بشیم در ضمن چند مسئله، من ذکر امرین لازم است دو تا مقدمه ذکر میکنیم، یتعلقان بالاحکام العقلیه، که این دو امر تعلق دارن به احکام عقلیه، مقدمتا للبحث، به خاطر مقدمه بحث نستعین بها علی المقصود. ما قبل از این که وارد اصل مبحث بشیم باید دو مقدمه رو در اینجا ذکر کنیم، و هما اقسام الدلیل العقلی. بحث است. Oh, my God.